تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه تاریخ معاصر یا سرگذشت موسیقی معاصر رو پی میگیریم. در برنامه گذشته سرفصل جدیدی رو تحت عنوان کانون هنری و فرهنگی چاووش شروع کردیم و راجع به شکلگیری کانون هنری و فرهنگی چاووش با همکاری گروه شیدا در درجه اول و گروه عارف صحبت کردیم و از اونجا که کانون هنری و فرهنگی چاووش در موسیقی ایرانی به صورت منسجم تأثیر گذار بود و این تأثیر رو نمیشه نادیده گرفت، لازم دونستیم که این مسیر رو ادامه بدیم. امروز من یه مقداری مسائل چاووش رو بازتر میکنم تا جوانان ما متوجه بشن که در اون دوره ها چه گذشته و بدون این سرگذشت ها و تاریخ معاصر موسیقی راه آینده ما و راه کنونی ما خیلی هموار نمیشه و اطلاعات حوادث و مسائلی که قبل انقلاب و بعد انقلاب رقم خورده باید تا حدودی باز بشه به وسیله کسانی که در این راستا فعالیت کردن. نکته مهمی که در این مورد باید من اشاره کنم اینه که چاووش دو مرحله بنیادی داره. یکی مرحله قبل انقلاب، یعنی حداقل فعالیتش وقتی که از رادیو تلویزیون استعفا دادن و اومدن بیرون، تا وقوع انقلاب یه سرگذشتی داره، از وقوع انقلاب و پیروزی انقلاب به بعد تا بسته شدنش و پراکنده شدن دوستان یک محتوای دیگه رو به هر حال دنبال میکنه. یعنی یک دوره قبل انقلابه که به صورت اپوزیسیون حرکت میکرده و بعد از انقلاب از پیروزی انقلاب و منافع مردم به صورت اجتماعی دفاع میکرده. پس از اینکه ما از رادیو تلویزیون استفاده دادیم و بیرون اومدیم، به طور طبیعی جا و مکان نداشتیم و در این حال دوستان ما علاقمند بودند که در زمینه دفاع از موسیقی و فعالیت‌هایی که می‌کنن گرد هم جمع بشن. در اون دوره منزل من در امیرآباد بزرگتر بود و من یک زیرزمینی برای تمرین موسیقی خودم داشتم که اون درست کرده بودم. یک گلخونه‌ای بود که جناب آقای علیزاده به این گلخونه وقتی ما تمرین می‌کردیم میگفت اتوبوس، برای اینکه درست مثل اتوبوس بود و عرضش کم بود و ما با توی این اتوبوس دراز تمرین می‌کردیم. کار بسیار مشکل بود، اما عشق و آرمان ما و علاقه ما به موسیقی و سرنوشت کشورمون این سختی‌ها رو به هر حال تحمل می‌کرد. اما از اونجایی که اون موقع هنوز افق روشنی برای این مبارزات اجتماعی و پیروزی انقلاب وجود نداشت و سیستم تمام بنیادهاش و اطلاعاتش در حال کار کردن بود، ما باید به صورت مخفی کارمون ادامه میدادیم. در همین دوره است که آهنگسازای ما مثل خود این جانب، جناب آقای علیزاده، پرویز مشکاتیان که تنها این سه نفر بودند که آهنگسازی میکردن، سرپرست گروه بودند، اقدام به ساخت قطعاتی کردن. به خصوص در اون دوره من و آقای علیزاده بیشتر در این زمینه کار کردیم و برای اینکه بتونیم تاثیرگذار باشیم در روند حرکت اجتماعی ایران و موسیقی هم نقش درست خودشو داشته باشه، ما به این نتیجه رسیدیم که چون صدای سازهای ما مشخصه برای حکومت اون موقع و صدای گروه شیدا هم برای حکومت مشخصه و خیلی زود متوجه میشن که این کارها متعلق به ماست، ما تصمیم گرفتیم که در دو مرحله این کارها رو به دست مردم برسونیم. مرحله اول مرحله بود که ما سرودهایی رو که ساخته بودیم این سرودها رو به صورت کر دست جمعی بدون ساز اجرا بکنیم و با ضبط خانگی و پخش خانگی اینا رو در اختیار سازماندهان راهپیمایی ها بذاریم و دوستی رو هم پیدا کردیم که اون به ما کمک کرد و ما بیش از هزاران و هزاران نوار سرودامونو و قطعات تصانیف ما رو تکثیر کرد و اینو در کل مکانهایی که گروهایی که سازماندهی میکردن راه پیمایی ها رو در اختیار گذاشتیم تا مردم در خیابان ها وقتی حرکت میکنن قادر باشن که این سرودها رو بخونن و هیچ کس هم نمیدونست که این سرودها رو چه افرادی ساختن، چرا که برای اون موقع خیلی خطرناک بود. و اینکه ما ساز در کنار این نذاشتیم یکی دلیلش همون دلیلی که الان توضیح دادم، یکی هم به خاطر این بود که بافت توده‌های مردم با موسیقی سازی هنوز اشکال داشتن و هنوز انقلاب پیروز نشده بود و حکومت جمهوری اسلامی بنا نشده بود، به همین دلیل منع شرعی هم وجود داشت. به همین دلیل ما فکر کردیم که چون این منع شرعی هم وجود داره این سرودها رو بدون ساز خودمون بخونیم و اونو در اختیار بذاریم. با باز شدن فضای سیاسی و ضعیف شدن قدرت حکومت وقت و حضور توده‌های وسیع مردم در خیابان‌ها، ما به این نتیجه رسیدیم که دوباره این قطعات رو ضبط کنیم و این بار با یکی دو تا سازی که مشخص باز نمیشه که ما زدیم این رو به اجرا در بیاریم و این نمونه رو در اختیار مردم قرار بدیم. در اینجا جناب آقای علیزاده زحمات زیادی کشیدن و این کار را ضبط شد بهتر از کارهای قبلی و چند نفر دیگه هم در این خواندن کر بهشون کمک کردن و جناب آقای صدقی آسا که نوازنده عود ما در گروه شیدا بود چون ماندولین هم میزد، با ماندولین این سرودا اجرا شد و تب و این گونه یک مقدار فضای زیباتر موسیقایی به وجود اومد و باز این نوارها تولید و تکثیر شد و در اختیار مردم قرار گرفت، ولی هنوز کسی متوجه نمیشد که ما داریم این کارا رو انجام میدیم. در کل این فاصله خونه من مرکز تمرین ها و گفتگوها بود و با یک حالت نگرانی و تا یه حدودی هم رعب و وحشت این کارها به جلو هدایت میشد. در این دوره کل کارهایی بود که مردم رو تهیج میکرد و مردم رو تشویق میکرد به حضور در راهپیمایی و متحد بودنشون در رابطه با پیروزی انقلاب. تقریبا یک ماه، شاید یک ماه، یک ماه و نیم قبل از قیام، قبل از روز قیام و پیروزی انقلاب، من وقت گرفتم در استودیو بل و همراه با گروه شیدا به اونجا رفتم و کار شبنورد رو رسما به صورت یک موسیقی ساز و آوازی که این تصانیف در ابتدا و در انتهاش می آمد با وسواس زیاد ضبط کردم و اون قطعه آزادی رو که آقای ناظری خوندن در ماهور رو ضبط کردم و در فاصله بینش من و آقای شکارچی همراه با تنبک این رو به صورت یک برنامه در آوردیم و چون کاست های تقریبا یک ساعته بود، هر طرف نوار حدود 27 تا 28 دقیقه ما موسیقی گذاشته بودیم که در روز 22 بهمن که انقلاب به وقوع پیوست، من سعی کردم همون روز به رادیو تلویزیون برم و این نوارا رو بدم، این دو تا اثر رو بدم پخش کنن، ولی متاسفانه در اون روز خیلی اوضاع به هم ریخته بود و من نتونستم اون روز برم، ولی 23 بهمن خود من این دو نوار خودم رو با اجرای گروه شیدا به خوانندگی آقای شجریان و آقای ناظری به مرکز پخش تلویزیون بردم و در اونجا مرکز پخش تلویزیون وقتی وارد می شدی سمت چپ یک ساختمانی داشت که در زمان شاه هیچ کس به غیر از تعداد مشخصی آدم نمیتونست وارد این فضای ساختمان پخش بشه و خیلی کنترل شده حرکت میکرد. جلوی در ورودی دوستان ما داشتن پاسداری میدادن و با جسه دم در واسطه بودن که خب منو میشناختن و راهنمایی کردن و من رفتم در مرکز پخش. در اونجا با حضور خودم گوینده اعلام کرد که فلانی آمده و آثاری رو برای ما آورده. هنگامی که این دو کار این جانب با رفت روی آنتن، دو تا مختصات خیلی مهم در موسیقی ایجاد کرد. یکی این که برای اولین بار سنت گذاری شد در موسیقی اصیل ایرانی، بدین صورت که تا اون موقع کسی اینگونه کارها رو در رابطه با موسیقی ایرانی خیلی نشنیده بود. تنها در دوره جنگ اول جهانی یکی دو نفر آهنگساز کارهایی رو در رابطه با موسیقی ایرانی، سرودهایی رو در رابطه با موسیقی ایرانی درست کرده بودن که یک مقدار حالت اروپایی داشت، که ما حتی این تصانیف اون دوره رو هم بعداً من بازسازی کردم و اجرا کردیم، ولی به صورت یه نوار رسمی به بیرون نیامد. پخش این دو اثر، شبنورد که جناب آقای شجریان اون رو خونده بودن به زیبایی و پخش آزادی که آقای ناظری خونده بودن، تحول بسیار زیادی در رابطه با روند آینده موسیقی ایرانی و نگرش توده‌های مردم به موسیقی ایرانی ایجاد کرد و شاید به جرأت میتونم بگم که اگر در اون برهه تاریخی، یعنی در 23 بهمن، من به رادیو تلویزیون نمیرفتم و این قطعات ضبط نشده بود و این ارائه نمی کردیم، به نظر میرسه که جناب آقای شجریان و جناب آقای ناظری هم مانند بقیه خوانندگان آن روزگار، مانند آقای قوامی که خواننده معتبری بود، جناب آقای شهیدی و دیگر دوستان، اینها هم در واقع دستشون خالی میشد و قادر به تداوم کار نبودند و با اون موسیقی که در دوران شاه اجرا میشد، در اون فرم اگرچه اصالت داشت و زیبا بود، جامعه توی خیابان حاضر به شنیدن اون موسیقی و حرکت‌های اجتماعی نبودن. این رو باید دوستان ما بدونن و در این 32 سال این دو خواننده عزیز اگر در جامعه ما از موفقیت‌های زیادی برخوردار شدند، به دلیل ورودشون به عرصه فعالیت‌های اجتماعی بود که به وسیله من، به وسیله آقای علیزاده و به وسیله پرویز مشکاتیان، آثار ما از گلوی این خوانندگان بیرون اومد و پرچمدار آرزوهای ما به عنوان آهنگساز بود. و به همین دلیل جناب آقای شجریان حدود چند ماه بعد از انقلاب به رادیو رفتند و در رادیو قاری‌های قرآن رو تعلیم میدادن و نظارت بر ضبطشون میکردن و در همون دوره بود که اون ربنا رو خوندن و در اون دوره همه ما که کار میکردیم با همدیگه به مبانی انقلاب اعتقاد داشتیم و دلمون میخواست که تغییراتی در وضعیت موسیقی، وضعیت اجتماعی، آزادی‌ها، عدالت و استقلال ایران به وقوع پیونده و نباید ما اون زحماتی که همه ما برای احیای موسیقی ایرانی کشیدیم که پرچم‌های ما ژاله خون شد، خاموشی، همراه شو رفیق و به دنبالش مژده ظفر، به دنبالش ایران سرای امید، همه اینها رو شما وقتی که کنار هم میذارین برای ما باید امروزه افتخارآمیز باشه که آثاری خلق کردیم که 32 سال از تاریخش گذشته هنوز مردم ما زمزمه میکنن و این کارها رو دوست دارن و اینها جزو تاریخ انقلاب ما و تاریخ قیام اجتماعی ما و تاریخ رشادتها و شهادتهای ملت ماست و زجرهایی که ما کشیدیم، سختیهایی که به ما تحمیل شد و سختیهایی که خود انقلاب و هر انقلابی داره به ما آورده شد. همه اینها به نظر من افتخار آمیزه. شاید امروز ما به خاطر مسائل و مشکلاتی که در مسائل اجتماعیمون یا اقتصادیمون و فشارهایی که رو ما در این 32 سال آورده شده از بیرون و از داخل، ما این مقدار دلزدگی ایجاد شده در درون ما، اما نباید ما کارهای ارزنده خودمون رو که در اون سنین جوانی یا نوجوانی و جوانی و حتی برای بعضی از ماها در اون دوره میانسالی انجام دادیم، اونا رو زیر علامت سوال ببریم. من همیشه اشاره کردم که هنرمندانی بودن مثل پیکاسو که در یک دوره‌ای، خب حتی حزب کمونیست فرانسه از پیکاسو حمایت می‌کرده و حزب کمونیست فرانسه پیکاسو رو اصلا مطرح می‌کنه در جامعه، اما بعد پیکاسو از حزب کمونیست دوری می‌کنه و راه مستقل خودش میره، ولی به خاطر اینکه هنرمند بوده و خالق بوده و عاشق بوده، تا امروز پیکاسو به عنوان بزرگترین و تأثیرگذارترین هنرمند در دنیا و در کشور ما هم مطرح است. این هم یک حالت خیلی خوب، این هم ببخشید، این هم یک حالت خیلی بدی شده که ما وقتی بزرگ میشیم در بزرگی دوره نوجوانی و جوانی خودمون رو زیر علامت سوال میبریم و دلایل ناموجه برای کارهای خودمون ایجاد میکنیم. بالاخره انسان‌ها جوانن، نوجوانن، جوانن و آرمان‌هایی دارن، کارهایی میکنن و رشد میکنن. مهم اینه که کیفیت آثار ما و این عزیزان ضعیف نشه و خلاقیت‌ها پروپیمانه بمانه و کارهای ارزنده‌تری با نگاه‌های دیگه، با برخورد‌های دیگه ایجاد بکنن. ما وقت برنامه متاسفانه در اینجا تموم میشه و با شنیدن یک اثر موسیقی به این برنامه خاتمه میدیم. همه شما رو من به خداوند متعال میسپارم و آرزومندم که در زمینه‌های روایت تاریخی جانب انصاف و جانب درستی رو نگاه داشته باشم. تلاش من اینه که چیزی از خودم اضافه نکنم و اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده بگویم و دوستان ما هم اگرچه امروز استادای بی‌نظیری شدن، موسیقیدانهای بسیار بسیار ارزنده‌ای شدن، دلخور نشوند و ما داریم تاریخ رو در 32 سال پیش، شاید 35 سال پیش به بعد داره مورد بررسی قرار میدیم، میان جلو و اینها واقعیت‌های تاریخیه و ما باید به این واقعیت‌های تاریخی، اگرچه در بعضی از مواقع هم اشتباهاتی داشتیم سر انسانی، خب اینا رو بگیم و از اشتباهات خودمونم انتقاد بکنیم، از درستی‌های خودمونم دفاع بکنیم. شب و روز شما خوش باد.